دنمون یه فرایندیه که در واقع باید خیلی حساس باشیم به این مسئله، چون خب بیماری ما که ژنتیکیه باید خیلی با مراقبت باشه. بالاخره آینده یه فرد بیگناه دست ماست، ما نباید خودخواه باشیم. به خاطر این من اصلا زمانی که ازدواج کردم اینو با مشورت پزشکم در واقع انجام دادم، که پزشکم هم گفته بود که شما اگر در واقع با شخصی ازدواج بکنید که مشکل ژنتیکی نداشته باشه، برای بچه دار شدن هم مشکلی ندارید.
خب ببینید الان مثلا جوانای این دوره زمانهای تمرسی سالم من رو دو تا پاشون اصلا خانم و آقا کار میکنن، وضع مالیشون هم خوبه، اما همش میگن نه بچه نیاریم، بچه جلو زندگیمون رو میگیره، جلو تفریحمون رو میگیره، بچه مسئولیت داره، پول میخواد، کلی بهانه میارن که بچه دار نشن. شما و خانمتون با این وضعیتتون چی شد که تصمیم گرفتید بچه بیارید توی این مثلا شرایط سخت مالی و اقتصادی جامعه؟
ببینید خب ما یه سری اعتقادات مذهبی داریم، خب این ضمانت شده است از طرف خداوند، هزینه بچه، خرج بچه، برکتی که بچه اصلا تو زندگی میاره خودش خرج خودش رو در واقع خدا خودش ردیف میکنه، خود بچه هم در واقع خیر و برکت فراوون برای پدر مادر میاره. اگر با این دید نگاه بکنیم واقعا ما کاری نیستیم، این خداست که روزی رسونه، و تا الان هم خدا رو شکر از این بابت که ما یه بچه‌ای داریم که خدا رو شکر سالمه و روزیش داره میاد ما خوشحالیم.
از اینکه پدر شدی تعریف
من حقیقت شاید نمیدونم حالا این حس مشترک باشه یا اینکه فقط حس من بود، من واقعا خیلی با خودم کلنجار میرفتم که هی مثلا خودم میگفتم حسین پدر، پدر حسین.
وقت من... دوران بارداری خانمم یا نه قبلش؟
آره به این فکر میکردم، گفتم یعنی به من میشه بگه مثلا دخترم به من بگه پدر، چقدر قشنگ میشه. حس قشنگی بود. میدونید ماها چطور بگم براتون، زندگی گذشتمون زندگی سختی بوده، زمانی که به دنیا اومد یعنی انگار اون حس پدری رو تو همون لحظه انگار به من هدیه داده بوده. اونجایی که صداش کردم گفتم نرگس، اسم نرگس رو بردم داشت گریه میکرد، یه دفعه ساکت شد، یه دفعه ساکت شد، انگار به حرف من داشت گوش میداد. خدا این بهترین عمل ما انسانها رو دوست داره، ازدواج کردم به نظر من بهترین عملیه که ما انسانها مخصوصا ما مسلمانها انجام میدیم، و خیلی از مشکلات جوانهای الان به نظر من همین ازدواجه که خیلیش رو حل میکنه. با این حال من میگم که جنم کار کردن یه مرد باعث میشه که همه این مشکلات حل بشه.
بابا مول بزن برم آخه همیشه چند خوشی یعنی شما ببریم بایست با هم بریم که من صدا تو کنم. الان داریم یکم میریم که این صداها دوشیم، نرگس خانم داره ویلچر بابا رو هول میده، بازم مامانم بیاد دیگه، مامان داشت درست میکردیم دستگاه پاشو. شما خیلی نمیشین راه به تام تمرسی؟ نه
من چرا، من پیاده روی زیاد میکنم، من از موضوع تیم ملی والیبال نشسته بودم
جدا
یه مدت، بعد یه دو دوره قهرمان کشور تو شنا شدم تو جام بازان معلومه دیگه، با ورزش اونس دارم و پیاده روی هم خیلی زیاد.
خب پس چون ورزش میکنین خیلی پیاده روی اذیت نمیکنه؟
نه 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 من یه ذره وزنم بره بالا چرا اذیت میشم، ولی سعی میکنم کنترل کنم خودم.
چی میخواستی بگی؟
گفتم من برم بازی دارم اگه میخواستی بازی دارم بکنی.
آره دیگه بازی دارم، بیا من اینجا توصیف کنم اینجا رو، ما الان توی پارکیم، آقای تمرسی روی ویلچر نشسته، خانم تمرسی داره حالش رو میده، نرگس خانم هم الان دوید رفته داره یه جای بازی میکنه. زیاد میان پارک خانم تمرسی؟
ما بگم زیاد نه، ولی خب هر از گاهی کم هوا خوب باشه نرگس رو میاریم، ولی کم پیش میاد که سخته شرایط برحال بذاره جا به جا کردنشون، بعد هر پارکی ما نمیتونیم بریم، هر جایی راحت نیست،
مناسب سازی نشده.
بله مناسب سازی نشده.
رابطه نرگس و باباش
بگی. والا رابطه نرگس با باباش خیلی صمیمیه، یعنی خیلی، فقط یه وقتایی پیش خود همسرم نمیگه، ولی یه وقتی من میگه مامان من از خدا یه آرزوی بزرگ میخوام، میگم چی؟ میگه روزی بشه که بابا از رو ویلچر بلند شه بتونه راحت راه بره. یه وقتی هم میگه وقتی مامان بزرگ شم همه کارهای بابا رو خودم انجام میدم، دیگه نمیخواد تو کاری انجام بدی که اذیت بشی.
بزرگ کردن نرگس سخت بود؟
من واقعا یک تو تنها بودم، نه چون خانواده خودم هم از من دور بودن، ولی خدا چطور بگم، واقعا خدا کمکم بود،
قدرت سرچندانه
واقعا همین. یه مدت که روپای شوهرم میذاشتم این برون برمی بردم، بعد کالسکه، بعد اونم که راه افتاد با پای کوچولوش خودش راه میومد، هیچ وقت از من بغل نمیخواست. الان من خیلی از بچه ها رو میبینم که هی بغل مامانشون رو میخوان، هی میخوان برن تو بغل باشن، ولی این اصلا انگار خدایی بود، انگار متوجه این قضیه بود که نباید تو بغل من بیاد.
نرگس عاشق نویسندگیه.
می نویسه یعنی؟ برو کلا
داستان می نویسه، شعر می نویسه.
خب هنوز خیلی کوچیکه که داستان می نویسه.
از یک دو سال پیش این کارو می کرد.
در مورد چی هست داستانات؟
در مورد ماهی و ماهیگیره، مثلا در مورد دختر بازی کشه، همه چیز هم خودم نویسه. ولی توی کلاسمون که امشا می نویسه بعضیشون 30 تا غلط داره اینا، ولی من همیشه 20 تا. روز مادر من برای مادرم یه شعر نویسه، خیلی خوشحال شد.
آخه آخه چون می نویسی، حالا بر روز پدر برای بابا چی میخوای بنویسی؟
نوشتی؟
نه در گوشم بگو.
قصه
میخوای بنویسی؟ آفره. در مورد چی قصه؟ در مورد چی فکر کردی؟
روز پدر.
آها در مورد روز پدر.
پدر وقتی گفته میشه اصلا من حالم دگرگون میشه، چون من خودم 13 سالم بود پدرم از دست دادم، هر سالی که روز پدر نزدیک است من حالم گرفته است. ولی از خدا میخوام برای همه پدرها، یعنی چطور بگم، مخصوصا پدرهایی که معلولن روح سالمی داشته باشن، روح بزرگی داشته باشن و به فرزندانشون واقعا آرامش بدن، یعنی و هیچ پدری، هیچ پدر معلولی این حس رو نکنه که بچهش یه نگاه دیگه بهش داره.
دعا میکنم که خداوند متعال واقعا این سختی هایی که ما به دوش میکشیم و قطعا اجرشو میده. بالاخره کسی که در راه خدا تلاش میکنه و در راه آسایش خانوادش تلاش میکنه قطعا اجرش پیش خدا محفوظه. دعا میکنم همه اون کسایی که دارن با این سختی زندگی میکنن واقعا یه راهی براشون باز بشه که یه ذره از این مشکلاتشون کمتر بشه، و از اون وقت امیدوارم که روح همه پدر مادرها شاد باشه، مخصوصا پدر مادرهایی که معلولیت داشتن، شرایط جسمی سختی داشتن و از دنیا رفتن، خدا شالله روح همشون رو شاد بکنه و واقعا ما بتونیم توی زندگیمون مسیر الهی رو بریم که در واقع سعادت این دنیا و اون دنیامون تامین بشه.
اختیار دست ماست تا چهره دلخواه خودمون رو در زندگی ترسیم کنیم. ارادتمند مینا نیکانیک، اختیاریه.
میترسم از حسی که پنهونه از تو، این احساس پیچیده از خط پایانی که نزدیکه، از این من از عشق ترسیده. میترسم از احوال امروزم، در من حلول تو ارادی نیست، وقتی که بارون بی تو میباره حتی نفسهای من عادی نیست. دلتنگ میشم میره رو تکرار، آهنگ دلخواهت تو این خونه، برگرد بارون با تو میچسبه، پاییز فصل هر دوتا مونه. دلتنگ میشم میره رو تکرار، آهنگ دلخواهت تو این خونه، برگرد بارون با تو میچسبه، پاییز فصل هر دوتا مونه. تو پاییزی ترین احساس، هر شب نگاهم سمت در میره، بازم خیالت دیر این بارون مثل همیشه دست و پا گیره. برگرد من حال بدی دارم، این فصل بی تو خیلی دلگیره، بعد از ساعت تا جای خالیتم دستا تو از من پس نمیگیره. دلتنگ میشم میره رو تکرار، آهنگ دلخواهت تو این خونه، برگرد بارون با تو میچسبه، پاییز فصل هر دوتا مونه. دلتنگ میشم میره رو تکرار، آهنگ دلخواهت تو این خونه، برگرد بارون با تو میچسبه، پاییز فصل هر دوتا مونه، پاییز فصل هر دوتا مونه، پاییز فصل هر دوتا مونه، پاییز فصل هر دوتا مونه.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان. العدل رأس الایمان، عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور. مدرسه
علوی. آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می‌ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلام.
عدالت در سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بیان استاد رحیم پور از خدی.
دیگه فرمودن نصیحت علمه مسلمین بر همه شما واجبه، یعنی همه امت باید سیاسی باشن، همه تون باید مراقب حکومت باشید، حکومت مراقب همه تون باشه، حکومت مراقب خودش باشه، مردم هم مراقب خودشون باشن. خب اینا با وجود این تعاویر اون زمان با فاصله کوتاهی بعد از پیغمبر آمدن گفتن که مسائل سیاسی کاری به چیز نداره، شما حجتونو برید کاری با حسین و یزید نداره. ملت هم آمدن حج رفتن، اصلا نفهمیدن حسین حج رو نیمه کار گذاشته رفت، اصلا نفهمیدن، یعنی حج غیر سیاسی شده بود دیگه. حج غیر سیاسی شده بود، کثیف‌ترین و ظالم‌ترین خلفا و حکومت‌ها حاکمان می‌آمدن حج، عبادت چونو می‌کردن، جنایت چونو می‌کردن، عبادت به جای خود، جنایت به جای خود. بنابراین امیرالمؤمنین وقتی به حکومت می‌رسه با فاصله 25 سال، تو همون 25 سال با اینکه 25 سال هم حکومت اسلامی بود به اصطلاح، ولی اینقدر مسائل تغییر کرده بود، همونایی که مونده بودن تغییر کرده بودن، زندگی‌هاشون، اخلاقشون، افکارشون، اعمالشون. اون نسل جدیدی هم که نبودن، یک کسایی بودن که زمان اصلا پیغمبر رو ندیدن، بعد از پیغمبر به دنیا آمدن، حالا زمان حکومت علی 25 ساله، یعنی نسل جوان تو جامعه هم. نسل 25 ساله ای که پیغمبر رو ندیده، فقط از اسلام اون حکومت های پس از پیغمبر رو دیده، حالا با علی روبرو میشه. شما فرض کنید یک جوان 25 ساله یه مرتبه با کسی روبرو میشه که داره میگه آقا با اون سبک حکومت قبل از من مشکل دارم. به ایشون بعد زمان بعد از ترور خلیفه دوم و اینکه خلیفه سوم میاد و شورای شش نفره در حکم قبرگان رأی مساوی مساوی، هر کسی دو تا رأی داره، رأی عبدالرحمن ابن عوف تعیین کننده است، ایشون فامیل جناب عثمان از عمری هاست. به علی میاد میگه که آقا همه ما میدونیم تو از همه شایسته تری، ما تو هم میترسی ندرد، میترسی که به قدرت برسی ملاحظه ماها رو نمی کنی، ما میترسی مثلا همه چی رو به هم بریزی. اگر قول بدی طبق قرآن و سنت پیغمبر و سیره شیخین عمل کنید، یعنی حکومت اسلامی ادامه قبل باشه و همون سبکی که تا حالا بوده، اگر قول میدی ادامه بدی درست به همون سبک، همین الان من نظرم که بدم دیگه نظر حاکم شما میشه رهبر، میشه خلیفه سوم. حضرت امیر میگه نه قول نمیدم، من چند نفرن که تو این جرائد وعده ندن، بگن حالا تو یک جلسه 5-6 نفری اینا هم هم رفقای خودمون و فامیلا و اینا دور همیه به هم میگم خیلی خوب، بعدم میگم که به نظر خودم دارم به سیره شیخین عمل میکنم، کی به کیه؟ نمیگه، میگه نه، میگه من تغییر میدم اوضاع رو، من باید تغییر بدم، من بر اساس قرآن و سنت پیغمبر با اجتهاد خودم با تشخیص خودم عمل میکنم، من خودم تشخیص بیشتر و درستر، من قبل از اینا مسلمان شدم، من همیشه با پیغمبر بودم، من قرآن و سنت رو بیش از اینا میشناسم. قبول نکرد. خب ایشون میتونست اون تو اون شورا این حرفا بزنه، ببینید وضعیت رو خیلی دقیقه، خیلی وضعیت حساس و عجیبی بوده. و بعد از تعمیرتون عجب الاغا میگن حالا بعضی که به حکومت رسیدن میگن حالا بسم الله، مثل که باید دوباره اسلام رو از اول تعریف کنیم. از تعمیر میگن اسلام دوباره قریب شد مثل روز اولش، روزی که پیامبر شروع کرد، تنها بود، پیامبر بود و من و خدیجه، چه دیده ما بود. دوباره اسلام در بعد از 2.5 دهه از تعمیر میدن در این زمان دوباره اسلام قریب شد مثل آغاز، از شو آغازش ما دوباره تو اقلیت قرار گرفتیم. از تعمیر میگه دوباره حرف ما رو نمیفهمن، دوباره تن به اصول نمیدن، حکومت عوض شد، اسلامی شد، اما کسانی وارد حکومت شدن عقیده نداشتن. کار به جایی رسید که بخش شرقی امت اسلام توی جریان جناح معاویه نماز جمعه رو معاویه چهارشنبه خوند و بعد توجیه شرعی کرد، گفت چون جمعه شرایط پیش میاد اینا که نشاید نتونیم نماز رو بخونیم، لذا ما برای که ثواب نماز جمعه نیافتیم چهارشنبه میخونیم تا چشم همه مثل بلیس را. اینجوری اگه این انقلاب نشده بود ما خیلی از مسائل صدر اسلام رو نمی‌فهمیدیم. خیلی از مسائل پس از پیغمبر رو نمی‌فهمیدیم. چجوری میشه یک کسایی تو دهه 60 شهادت طلب، تو دهه 90 دچار فساد مالی یا اخلاقی یا سیاسی یا اعتقادی؟ چطور میشه یک کسی تو دهه 60 تو صف مقدم ادبیات و شعر انقلابی، تو دهه 90 پناهنده شده به آمریکا و کانادا، اون موقع پناهنده می‌شدن به معاویه؟
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه
عربی. محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم دارد. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران رحمت است. حد خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی. مدرسه علوی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی.
بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
یه شاعر زمان حکومت علی طرفدار علی شعرهای انقلابی میگفته، جزو جبهه حساب انقلاب اسلامی نبوده، جبهه امام. هر هفته یک شعر انقلابی. خبر میشه که آقا اینم تو زرد از آب در آمد. توی جلسه گرفتنش مشروب بخوردم جردس جنگی، مواد میزدن مشروب بخوردن فلان و تو جلسه خیلی ها بودن، خبرش هم درس کرده همه جا، یه خصوصی محرمانه هم نیست، همه فهمیدن خب بریم شلاقش بزن، بریم اون قانونی که زرا کنیم فرق نمی کنیم شون کیه. گفتن آقا این علی شعر گفت، گفته به نفع شما علیه دشمنانتون، آبرومون میده، میشه یه جوری درس بگیریم خبرش رو کسی نفهمه اجرا نکنیم؟ اما ایشون فرمودن که نه نمیشه، چون اگر من الان با این کتابیان معنیش همونه که ما برای خدامون اجرا نمیکنیم، برای دیگران اجرا میکنیم. فهمیدن خب حد شرابخوری معلومه، برید قانون اجرا کن بیارید حد جاریش. گفتن نمیشه یواشکی بزنیم؟ فهمیدن نه، این باید جلوی جمع بخوره، بقیه باید عبرت بگیرن، نگن که آقا اینا اونوری ها رو میزنن اینوری ها رو کاری ندارن، مردم باید بزنن ما اینوری اونوری نداریم. نخیر گفتن آبرش میره. فهمیدن خب بره دیگه، خودش میدونه که مگه نمیدونست؟ این فکر کرد حالا یه رانتی داره چون برای ما شعر گفته و برای انقلاب تو حد ما و جناه ماه مثلا، فکر کرد یه رانتیه. نه ما نمیتونیم بگذاریم. شلاق رو زدن، خانواده و کل قبیلهش آمدن تو جلسه تحریر به عنوان اعتراض و تهدید، که قبیله ما تو این همه اختلافات همش کنار شما بود، خیلی شما رو تنها گذاشتن، حتی از نزدیکانت ما کنار دیستادیم، شاعر و روشنفکر قبیله خدمت کرد به شما، این همه اونا دو بر شعر علیه شما میگفتن، ایشون جوابشون داد. بعضی از شعارهای این طرف ایشون ساخته هنرمند، این بود جواب کار ما. البته جزء جنایت تو بود، هست همین فهمیدم مگه من چیکار کردم که اینجوری برخورد میکنید. یک مسلمانی یک تخلفی کرد، خداوند دستور داده در این مورد چه باید کرد، رسول خدا گفته در این موارد چه کرد، اون حد اون قانون اجرا شد تمام. مگه من گفتم ایشون دیگه هیچ ارزشی نداره؟ یه خطایی کردی چوبش هم باید بخوری تمام. دوباره حالا مثلا پیغام داد که حیف اون شعرهایی که گفتم، حیف اون شبهایی که بیدار موندم تا صبح به عشق تو خلاصه جوشش هنری کردیم، حیف این همه کارهایی که کردم، حیف فوشایی که خوردم از همکارام به خاطر دفاع از تو. چقدر بعد علی شاعرها و هنرمندها منو مسخره کردن، فحش دادن که برای علی شنگی او تا نماز شب نخونی و هر روز روزه نگیری و راه نیفتی نوکر فقرانشی ازت راضی نمیشه، برای او شعر میگی؟ میگه این همه منو اذیت کردن، علیه من جبسازی کردن، من به خاطر شما مقاومت کردم، حالا با منم اینجوری؟ از تمی پیغام دادن که ناراحت نشه خوشو. تمام تلاش های ما برای همینه، برای توحید و برای عدالته. عدالت یعنی همین. شعر گفتی برای عدالت، پاش حاضر نیستی وایستی؟ مگه همه شعر نگو، مگه تو برای من شعر گفتی، تو برای عدالت شعر گفتی، خب حالا اجرا کن. من اگه در مورد تو اجرا نکنم دیگه نمیتونم از توحید و عدالت حرف بزنم. چه کار کرد این شاعر؟ پناهنده شد به معاویه رسمن ها، و به امیر المؤمنین پیغام داد. او شعرهایی که به نفع انقلاب و تو و شما و اسلام و یحفا گفتن، او اسلام شما، همه رو جبران خواهم کرد. یعنی حالا شروع میکنم کتاب و شعر از اون ور نوشتن. معاویه مال تحویل میگیره، خب او هم مسلمانه، اسلام فقط قرائت شما که نیست، یک قرائت دیگه هم داده. اونجا هم میشه خلاصه شراب خورد، هم پول و زندگی تأمین، هم شعر برای اسلام میگه. ما رفتیم، حضرت علی علیه السلام نگفت حیف شد از دست رفت، گفت رفت که رفت. کل او شعرات و سخنرانیات و حرفات و اینا برای اونا هدف نبود، هدف توحید و عدالت بود. خودتو به باد دادی، کل او کارهای شعری و هنری که تو مبارزات کردی همش به باد رفت. برو، مگه من برای حفظ خودم از طریق شعر تو حاضرم تو را بر اصل اسلام ترجیح بدم؟ من و تو، خود من وسیله هم، چه برسه به تو و چه برسه به شعر تو؟ ما وسیله ایم، هدف اینه. فرمودن فهل هو الا رجل، آمده گفتن آقا رفت، ایشون رفت، الان آب روزی میشه، میره تو رسانه های دشمن شعر میگه علیه شما، میره همه حرفاشو پس میگیره، آبرومون رفت. حضرت امیر فرمودن نه، آبرومون تأمین شد. فهمیدن ما با خودمون شوخی نمی کنیم، ما یه اصولی داریم. فهل هو الا رجل من المسلمین انتهک حرمتا من حرم الله، چیزی نبود، یک مسلمانی حریم الهی رو زیر پا گذاشت. فاقمنا علیه حدا کان کفارتا، ما هم حد الهی قانون خدا رو که کفاره عملش بود در موردش اجرا کردیم. خیلی کار مهمه، مانا کردیم کاری که باید میکردیم کردیم، یه حد اقلی کار بود و اینجا جای بخشش هم نبود. خب اینا از تعمید این الگوهایی که ساخت توی دوران. ببین توی جامعه چند هزار نفریه تو مدینه اون موقع، حالا بگو چند هزار نفر، ولی الگوهایی که ساخته برای جامعه های میلیاردی امروز دقیقا همون مسئله، هنوز همون مسئله است، پاسخ همون پاسخ است، خط و ربط همون است.
مدرسه علوی، علوی.
باران میبارد، باران،
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
مهربان خدای با وفایت، با تو از تو آغاز میکنم.
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
رب الملائکه،
یا مؤتی المسرا،
یا سامع الاصوات
الله اکبر.
چون هنگام که بارانی هست، چون هنگام که تبسم شکوفه سحرگاهان بر چهره روز طلوع می کند،